چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در یک بعد از ظهر گرم مردادی، دوم مرداد 1399، یک بعد از ظهری که همچنان سایه کرونا تهدید میکنه بسیاری از جاهای ایران رو، نقاط مختلفش رو، و قاعدتا ما در این مجله بعد از ظهر از این موضوع دور نمیمونیم و بررسی خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد دربارش و اخبار کرونا در ایران رو با شما در میون خواهیم گذاشت. جدای از اون مطالب دیگری هم براتون داریم، از جمله اینکه 20مین سالگرد درگذشت احمد شاملو هم هست، به اون هم خواهیم پرداخت. اما پیش از اینکه این مطالب رو با شما در میون بگذاریم، اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم. همراه بشیم با سمیرا قرایی که در استودیو در کنار من حضور داره.
خیلی ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تا کنون نزدیک به 285,000 بیمار کرونایی در ایران شناسایی شده اند و بیش از 15,000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدن.
آمار ارائه شده از سوی مقام‌های وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتند نیز خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی مهمترین دلیل افزایش تعداد مبتلایان ذکر شده، علی‌رغم هشدارهای مکرر مقام‌های بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران. شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم‌های مذهبی و بازگشایی تمامی مساجد و اماکن مذهبی هستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش‌سوزی‌ها و حوادث اخیر در چندین مجتمع صنعتی هسته‌ای و نفتی را رد کرد. در هفته‌های اخیر چندین آتش‌سوزی یا انفجار از جمله در نیروگاه برق شیراز، سایت هسته‌ای نطنز، مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر و پتروشیمی تندگویان رخ داده است. آقای موسوی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این حال تایید کرد که در چند ماه گذشته حملات سایبری با ابعاد گسترده‌ای به زیرساخت‌های ایران انجام شده است و ادعا کرد که این حملات از ناحیه دولت‌ها یا با پشتیبانی آنها انجام شده و تاکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آمریکا و اسرائیل را مسئول هر گونه حمله سایبری به تأسیسات خود دانستند. اتهامی که از طرف این دو کشور تایید نشده است. هیچ گروهی نیز تا کنون مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نگرفته است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بدون دخالت کشورهای خارجی مانند روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. آقای پومپو به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است دولت آمریکا برای مقابله با دخالت در مراحل رأی‌گیری، حملات سایبری و انتشار اخبار نادرست به حالت آماده باش در آمده. پیش از این هم مقام‌های آمریکایی کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده بودند، اتهامی که از طرف هر سه کشور قویاً رد شده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا روسیه به دخالت در انتخابات و حمایت غیر مستقیم از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه متهم شده بود. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رابرت مولر بازرس ویژه عدالت‌ستانی ایالات متحده نیز دخالت مسکو در انتخابات سال 2016 برای تأثیرگذاری بر نتایج رأی‌گیری را تایید کردند. محمد
سپاس از تو سمیرا که تازه این خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندین. همراه شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده آنچه که برای شما تدارک دیدیم در این نیم ساعتی که البته بخشیش رو با هم سپری کردیم. آخرین های کرونا در ایران رو مرور خواهیم کرد، آن هم در شرایطی که هشدارها رو به فزونی گذاشته. همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت نرگس محمدی. نرگس محمدی زندانی سیاسی هم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. و در ادامه از محمد نوریزاد هم خواهیم گفت. محمد نوریزاد شب گذشته خود را به درب شیشه‌ای زندان زده و دچار جراحت شده. اما پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری این کشور در ارتباط با ایران چیست؟ در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت. و یادی خواهیم کرد از شاعر آزادی در 20 سالگرد درگذشت او، شاعری که جهان او را از دست داد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار شما هستیم تا در همین ابتدای گام به سراغ کرونا ایران بریم و آخرین خبرها رو دنبال کنیم. به هر حال شرایط در ایران به گونه‌ای داره پیش میره که همه حکایت از هشدارهایی میکنه که مسئولان میدن و حتی میگن این موج دوم اگر که کنترل نشه میتونه در پیوند با پاییز خطرناکتر هم ظاهر بشه، که اینها رو قطعا خواهید شنید. بریم سراغ مهرداد قاسمفر که همراه ماست. مهرداد بهت سلام میکنم. بعد نیست یک نگاهی بکنیم مهرداد به آخرین های کرونا در استانها. خب میدونیم که وضعیت در بعضی از استانها قرمز گزارش شده، در بعضی از استانها زرد و به طور کل شرایط پایداری به نظر نمیرسه.
سلام میکنم به تو محمد. همینطور که گفتی نه تنها پایدار نیست بلکه شرایط بسیار ترسناک هم هست در بخشی از خبرهایی که وقتی که به دقت دنبال میکنی. امروز خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت استانهای کشور گفت که مثل روزهای گذشته استانهای مازندران و فارس، آذربایجانهای شرقی و غربی و خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام تو وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای تهران و اصفهان و بوشهر و هرمزگان و قزوین مرکزی و خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان، بلوچستان، اردبیل و کهگیلوی بویراحمد در وضعیت هشدار هستند و در این حال تاکید کرده که شاهد افزایش موارد ابتلا و فوتی در کل کشوریم و در 25 استان کشور وضعیت قرمز و هشدار وجود داره. در استان فارس طی هفته گذشته 3 از شهرستانهای دیگه هم به استانهای به شهرهای قرمز این استان اضافه شده و در مجموع استان فارس 8 در وضعیت قرمز هستند و 6 در وضعیت هشدار هستند و موارد بستری در استان فارس فقط بیشتر از 2 افزایش پیدا کرده. در استان خراسان رضوی 17 این استان در وضعیت قرمز و 6 در وضعیت هشدار قرار داره و شاهد افزایش 2 باز در موارد بستری روزانه در این استان هستند. از طرفی آقای بهروز اکرمی سخنگوی قرارگاه پدافند زیستی استان مرکزی امروز صحبت درباره استان مرکزی کرده، آماری داده، گفته در تیر ماه 2650 نفر از مردم این استان با میانگین روزانه 86 نفر بستری شدند و بیمارستان‌ها 2 در این استان پر شده که اختصاص داشته و الان نگرانی جدی وجود داره برای ادامه این وضعیت. 150 نفر از کادر درمانی توی این استان درگیر بیماری شدن، از شرخه خدمت‌رسانی وارد شدند. در نیمی از کل مبتلایان استان مرکزی تو همین 1 اخیر گرفتار ویروس کرونا شدند و در این حال از روز شنبه هم محدودیت‌هایی در این استان برگزار میشه، مثل تعطیلی تمامی تالارها و تجمعات مرتبط توی این استان. در مازندران هم آقای حریرچی دربارش صحبت میکنه، میگه که به این استان سفر نکنید. در این حال در مورد کل کشور هم گفته که فوتی‌های ناشی از کرونا این روزها توی کشور 50% بیشتر بیشتر از ایام پیک اولش توی اسفند و فروردینه و میزان مرگ و میر توی پاییز و زمستان بیشتر از تابستان خواهد بود. صدای آقای حریفچی رو محمد بشنویم یه لحظه.
حتما.
که ما در این دو ماهه تابستان استفاده نکنیم و ویروس رو سرکوب نکنیم، در فصل پاییز که فصل مورد علاقه و مطلوب ویروس پیچیده و موزی کرونا است، نه تو فصل سرما این نوع ویروس را بیشتر ابتلا پیدا میدن، ما مواجه خواهیم شد با شرایط سخت‌تر از اسفند و فروردین.
شنیدیم صدای ایرج حریچی از معاونان وزارت بهداشت رو از شرایط سخت میگفت. به هر حال ما شاهد این هستیم مرداد که نماز جمعه بسیاری از شهرها هم برگزار نمیشه. عراق رو داریم، مازندران رو داریم، حتی خراسان رو داریم. بعضی از این شهرهاشون هر کدوم نماز جمعه هاشون هم لغو شده یا مراسم های مشابه این. اطلاعات دیگه ای هست بخوای در این لحظات پایانی برای ما بگی؟
محمد، علاوه بر این که حالا بعضی از نماز جمعه تو بعضی از شهرهای خطرناک در واقع قرمز و هشدار تعطیل شدند، ولی در این حال خیلی دارن اصرار میکنن که با آغاز محرم بایستی مراسم برگزار بشه و هنوز هیچ قانونی در مورد وضعیت تجمع در کشور در دوران ماه محرم اعلام نشده. آقای رحمانی فضلی اعلام کرده که این باید یه مراحل خیلی طولانی رو بگذرونه تا باید مصوب بشه، معلوم بشه که چه اتفاقی میفته. اما درباره ماسک من میخوام یک خبری رو بدم و اونم این است که وضعیت ماسک در کشور هم رو نرخش و هم روی رفتنش به بازار آزاد در واقع خیلی بحث ها وجود داره. الان گفته میشه که بخشی از مواد اولیه تولید ماسک عرضه شده رفته به کانال های بازار آزاد و با قیمت های 10 برابر نرخ حتی داره خرید و فروش میشه.
سپاس از تو مرداد قاسم‌فر که با ما همراه بودی. قطعا در مجله شامگاهی با تو همراه میشیم تا در اون مجله هم ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داده تقریبا 3-4 ساعت دیگه. اما همچنان ما شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم. فقط این رو بگم که 20420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ما از همکنون در اختیار شماست. نظرتون رو، مشاهداتتون به ویژه درباره این روزهای کرونا زده در ایران رو از ما دریغ نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم این که درباره نرگس محمدی باز هم به کرونا میپردازیم. خانم محمدی در گزارشی که از داخل زندان داده گفته 12 زندانی کرونایی در بند هستیم. از چند روز پیش که بیماری مهرس شد چند نفر سالم را از ما جدا کردند. مطلقاً هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم. فقط پروفن میدهند و ناو و رمق هم نداریم. در همین ارتباط رفتم سراغ محمد سیف‌زاده از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و از او در این خصوص پرسیدم که در چنین شرایطی مسئولیت جان زندانی ها به ویژه در زمانی که ما با شیوع موج دوم کرونا در ایران روبرو هستیم با کیست؟ محمد سیف‌زاده در تهران.
البته که چنین کاری رو میتوانن انجام بدن. اتهامات خانم نرگس محمدی همینطوری که بارها از همه جا پخش شده و خود اینها هم گفتن، یک، ایشان خواستار این بود است که مجازات اعدام لغو شود که خب الان این خواسته همه هست. مطلب دوم دیگه، ایشان فعالیت های حقوق بشری ایشان بوده در کانون مدافعان حقوق بشر که اساس فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر آشنایی مردم با حقوقشون و با قانون و رفتن به طرف قانونگرایی از طرف مردم بوده. میبینیم که هیچ کدام از این اعمال جرم نبوده، نه تنها جرم نیست، تخلف نیست، بلکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی باید بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد بکنن، چون مرتکب هیچ تخلفی نشدن و نه تنها ایشون رو باید بلاقید آزاد بکنن، بلکه برای ایشان و تمام همکارانشون اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که به زندان افتادن باید خسارت پرداخت بکنن و آمرین و مباشرین این امر خلاف قانون باید مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرن و از شغل‌های اداری و سیاسی و همچنین قضایی، نظامی و انتظامی منفصل بشه.
آقای سیف‌زاده، این مواردی که شما بیان کردید تقریبا تبدیل شده به یک آرزو تا به چیزی که خیلی بشه در آینده نزدیک بهش رسید. اون چیزی که الان ما میبینیم در رشته توییت‌های خانم بهار هدایت هم میشه مطالعه کرد درباره خانم محمدی، این که غذایی که بهشون داده میشه غذای خوبی نیست، بعد اینکه داروها در داخل زندان نیست و باید بخرن، داروها رو با پول اینها میخرن، تا مدت‌ها اینا ماسک و ژل شستشوی دست یا ضد عفونی کننده نداشت، حتی سعی شده به اونها فقط مسکن بدن برای اینکه دردهاشون تسکین پیدا کنه. من میخوام بدونم مسئولیت این که اگر اتفاقی برای خانم محمدی در زندان بیفته مشخصا با کیه؟ با سازمان زندان هاست؟ با قوه قضاییه؟
توجه داشته باشید این قوانینی هست که مسبب خود اینها هست و ما هزاران ایران به این قوانین عرض کنم که داریم، برای این آرزو نیست، قوانین خود اینها، ولی چه بیشتر کرد که اینها پایبند به قوانین مسبب خودشون هم نیستند. اون از مردم چه انتظاری دارند که این قوانین غیر علمی غیر کارشناسانه رو مردم اجرا بکنند؟ این یک مطلب. مطلب دیگه، من در دورانهایی که در زندان بودم چه از لحاظ بهداشتی چه از لحاظ درمانی میتوانم بگویم که از لحاظ بهداشتی تقریبا در حد صفر زندان‌های ایران، زندان‌های مختلفی که من چه از زمان شاه چه بعدن بودم در حد صفر هست، و از لحاظ درمانی هم شاید در حدود قرص‌های مسکن، آنتی‌بیوتیک و شربت سینه در اونجا باشه. چیزهای مطالب دیگه درمانی در زندان وجود ندارد. و من را هم که 7 بار در زندان سکته کرده بودم، در بیمارستان‌های مختلف نزدیک به 100 میلیون تومان اونم جیب خودمون به خودمون تحمیل میکردن و توسط خودمون باید پرداخت میشد.
بله.
توجه داشته باشیم که فرمودید در ارتباط با مسئولیت، قطعا مسئولیت به عهده سازمان زندان ها، مأمورین و اون کسانی که این پرونده های مجرمانه رو ساختن بر این عزیزان و همچنین با دادستان تهران و قوه قضاییه است.
بله، محمد سیف‌زاده بود، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، که از روزهای کرونا زده نرگس محمدی و خطری که برای دیگر زندانیان وجود داره در این روزها میگفت. اما این فقط نرگس محمدی نبود، همسر محمد نوریزاد فعال سیاسی زندانی هم در زندان گفته که شب گذشته آقای نوریزاد به درب شیشه‌ای زندان یورش برده و دچار جراحت در ناحیه سر و صورت شده. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد، با هم بشنویم صداشون رو.
و متاسفانه با توجه به شرایط کلی که آقای نوریزاد داشته تو این مدت، یعنی الان نزدیک به 1 سال هست که ایشون در بازداشت به سر میبره و در حقیقت این بازداشتشون هم غیر قانونیه، گرچه دادگاه تشکیل دادن ایشون رو محاکمه کردن و به 15 سال زندان محکوم کردن، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال هم ممنوع خروجی، ولی همه به اصطلاح شواهد این رو نشون میده که ایشون اساسا جرمی انجام نداده. به حمایت از آقای جعفری تجمع کردن در مقابل دادگاه مشهد و بعد هم اتهام دیگرشون هم نامه نوشتن به رهبری هست که درخواست استعفای رهبری رو داشتند. این هم جزء جرائمشون به حساب آمده و متاسفانه نزدیک به 1 سال با شرایط دشوارشون ایامشون سپری شده. در مشهد که بودند، در انفرادی بودند، حدود 5 ماه انفرادی وزارت اطلاعات و اونجا شرایط خیلی سختی داشتند. دست به اعتصاب غذا زدن، حدود 4 ماه اعتصاب غذا و دارو داشتن. این اعتصاب غذاشون رو بعد 4 ماه شکستن و بعد از چند ماه، یعنی فکر می‌کنم 2 ماه هم طول کشید که اعتصاب داروشون رو برداشتن و به همین واسطه ایشون دچار بیهوشی‌های مکرر شدن و این بیهوشی‌ها همچنان ادامه داره. یعنی الان هم که در شرایط زندان اوین هستند و شرایط زندان اوین مساعدتر از زندان وکیل‌آباد هست، باز ایشون همچنان دچار بیهوشی میشن، سرگیجه دارند و آریتمی‌های قلبی دارند به واسطه استنت‌هایی که در قلبشون هست. و این خبر خب مضاعف کرد، یعنی مشکل رو برایشون مضاعف میکنه، با توجه به اینکه ایشون درخواست‌هایی رو داشته، از جمله اینکه باید به مرخصی بیاد یا امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره که درصدی قرار گرفته بود و خود درخواستی که دیگه ای که داشتن ایشون متاسفانه رسیدگی نکردن و ایشون هم تهدید کرده بوده، هشدار داده بوده که اگر به توجه نکنید به یک خواست منطقی من، مثلا یک حداقل حقوق من هست که بهره مند بشم، من ممکنه که دست به کاری بزنم که نباید بزنم، که متاسفانه این اتفاق دیشب افتاده و این مثلا جراحت به ایشون وارد شده. ایشون نیستن که تنها آسیب میبینن، بلکه خانواده هم در کنار ایشون به واسطه این خبرها ناگواری که پشت سر هم میاد آسیب میبینن و آسیب دیدن و شایسته نیستش که ایشون با این شرایط ایام رو سپری کنن، همونطور که برای سایر زندانیان از جمله خانم نرگس محمدی و سایر دوستان و عزیزانی که در معرض آسیب‌های جدی هستند باید هر چه زودتر مرخص بشن، به مرخصی بیان، آزاد بشن و بتونن تحت مراقبت ویژه قرار بگیرن.
بله، شنیدید صحبت‌های فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، زندانی سیاسی. رو یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری این کشور منتشر شده. در این پیشنویس به مسئله ایران هم اشاره شده و از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای یا برجام با ایران هم صحبت شده، چیزی که دولت دونالد ترامپ ازش خارج شد. در همین حال دو گروه از جامعه ایرانیان هم نامه‌ای سرگشاده رو به نامزد حزب دموکرات جو بایدن نوشتن و از او خواستند که علیه اقدامات جمهوری اسلامی در بگفته اونها نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین علی مسائلی رو در نظر داشته باشه. بابک غفوری آذر جزئیات بیشتری رو به دست میده.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات 3 ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد، نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامع برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات سه ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
بابک غفوری آذر بود. امروز 20مین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر آزادی است، شاعری که به تعبیری که روزنامه ایران اون سالها تیتر زد، تیتری که مهرداد قاسمفر همکار ما در اون زمان نوشته بود، جهان او را از دست داد و به گواه بیانیه کانون نویسندگان ایران، شاعری که هر جا حاکمان هر جا توانستند حضور و آثارش را سانسور کردند اما محبوب تر شد. به سراغ فرج سرکوهی رفتم، چهره ناماشنایی که نشریه آدینه او خاطره مشترک ماست، و از شاملو، از فرج سرکوهی پرسیدم تا او روایت خودش را از احمد شاملو، این شاعر بزرگ، برای ما بازگو کنه. با هم بشنویم.
خب درباره شاملو همونطور که گفتیم بسیار دشوار هست سخن گفتن، برای که ابعاد گوناگون رو می‌دونیم که شاملو در شعر در سه دوره شعری خودش و به خصوص در دوره شعر حماسی خودش و همچنین البته در هوای تازه در واقع زبان کلاسیک سبک خراسانی رو معاصر کرد، برکشید، بازآفرینی کرد و اون رو در خدمت شعر خودش گرفت و می‌دونیم که شعر او در واقع می‌تونیم بگیم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ایران است. در زمینه شاملو در زمینه‌های گوناگون فعالیت کرد، از جمله مثلا در ترجمه، به خصوص با ترجمه گیلگمش سعی کرد که امکانات زبان آرکائیک رو به معرفی بکنه، و در ترجمه پابرنا و دونارام سعی کرد امکانات زبان کوکه رو به داستان بر بکشه، و این یک مسئله بسیار مهمی است برای داستان نویسی ایران که بتونه خودش رو از زبان کلیشه‌ای رها بکنه و زبان زنده مردم رو به داستان بیاره، کاری که احمد محمود تا حدودی با الهام از ترجمه پابرنای شاملو کرد در آثار خودش. خب شاملو در این حال می‌دونیم که موفق ترین سردبیر نشریات فرهنگی بوده از دهه،
از جمله جمعه،
از دهه 30 بله، و تا به هفته در دهه 40 و بعد از انقلاب کتاب جمعه پس از انقلاب، که در همه اینا شاملو چهره‌های جدیدی رو به ادبیات ایران معرفی کرد و اصولا هم از تیراژ و فروش و کیفیت و برد و نفوذ موفق ترین سردبیر نشریات فرهنگی بود، و من شخصا در او در آدینه چون همیشه ما رابطه داشتیم، من راهنمایی می‌کرد، از او بسیار آموختم و مجله آدینه اگر دستاوردی داره بخش مهمش رو مدیون شاملو است. شاملو
آقای سرکوهی، چون وقتمون کمه، میخوام فقط در یک کوتاهی به ما بگید چه آنی در احمد شاملو بود که او رو جاودانه کرده جدا از پرکاریش و زمینه‌های گسترده
کاریش؟ من یک نکته‌ای رو میتونم بگم و اون این استش که شاملو پرکار بود. شاملو از زمینه کتاب کوچه هم که میدونیم مهمترین هم بسا یک دارالمعارف رو یک تنه منتشر کرد، بسا تدوین کرد. اما اون چه که درباره شاملو میشه گفت، ببین همه اینها رو اگر ما نگاه کنیم، خلاقیت، استعداد، نبوغ، تسلط بر زبان، چه و چه و چه، خب داشت شاملو. اینا چیزایی که همه گفتن. ویژگی بود که در واقع پشت همه اینها بود و همه اینها رو تنظیم می‌کرد. در شاملو یک به قول یکی از شعرهایی که خودش از پلولوار ترجمه کرده، پرنده‌ای لانه کرده بود که زبانش با آری گفتن بر نمی‌گشت. شاملو نحگو بود. شاملو با حتی علیه خودش شورش کرد چند بار در شعرهاش و در دیگرگونی‌های خودش. شاملو به هر اتوریته‌ای، به هر نهادی، به هر چیزی که مسلط بود، غالب بود، چه در افکار عمومی مردم، چه در حکومت‌ها، چه در دین، به همه اینها نه می‌گفت. این خصوصیت نحگویی در من مهمترین خصوصیت شاملو
فرج سرکوهی بود. و در پایان از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، بشنوید در 20مین سالگرد خاموشی شاملو، احمد شاملو روزگار غریب رو از او با آهنگ احمد پژمان و اجرای استثنایی عارف.
میگویم مبادا گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویم روزگار غریبی نازنین، روزگار غریبی